وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی روایاتی بود که مرجحاتی رو در باب تعارض ذکر کرده بود. روایت چهارم روایت ابو عمرو کنانی بود که جلسه قبل این روایت رو خواندیم که در این روایت گفته شده است امام علیه السلام یک ملاک رو برای ترجیح در خبرین متعارضین ذکر کردند و اون ملاک احدثیت است. اگه دو خبر تعارض کردن به تاریخ صدور نگاه میکنی، هر خبری که تاریخ صدورش جدیدتر بود با اون خبر اخذ میکنیم. خب در بحث احدثیت به ما این که برخی از اعلام فقط تنها مرجح رو در مرجحات باب تعارض احدثیت می دانند و سه چهار روایت در این باب هست، ما سه روایتش رو اشاره می کنیم ببینیم ازش چه استفاده می کنیم. روایت اول همین روایت ابو عمرو کنانی بود که جلسه قبل روایت رو مطرح کردیم. طبق معمول دو تا بحث به طور مختصر نسبت به این روایت داریم. بحث اول بحث سندی است. آنچه که سبب مشکله در سند این روایت شده است وجود ابو عمرو کنانی در سند این روایت است که ابو عمرو کنانی توثیق خاص نداره لذا مرحوم شهید صدر در مباحثشون در باب تعارض حدیث رو معتبر نمی دانن لعجل جهالت ابو عمرو کنانی. مدرسه نجف مرحوم آی خویی یزهر از معجم رجال الحدیث که ابو عمرو کنانی مجهول است، لذا حدیث معتبر نیست. در مصباح الاصول مرحومای خویی از این روایت تعبیر میکنند به صحیحه ابو عمرو کنانی. خب ببینیم آیا از نظر سند روایت رو میشه تصحیح کرد یا نمیشه. دو راه برای اعتبار این روایت ذکر شده است. طریق اول که برخی از رجالیون حفظه الله از اتباع مکتب قم میگویند، ایشون میفرمایند این روایت معتبر است و الوجه فیه درسته که در یک سند ابو عمرو کنانی است و او مجهول است، لکن مرحومای بروجردی در جامع احادیث شیعه این روایت رو وقتی از هشام ابن سالم از ابو عمرو کنانی نقل میکنن میگوین و روا مثله صاحب محاسن عن هشام ابن سالم، یعنی در محاسن برقی این روایت از هشام ابن سالم از امام صادق نقل شده است علیه السلام بدون ذکر ابو عمرو کنانی، و اون سند معتبره، ابو عمرو کنانی نداره، پس حدیث قابل اعتناست. عرض میکنیم که اولا ظاهر امر این است که جامع احادیث شیعه اشتباه کرده است. در نسخ موجود محاسن همچی چیزی نقل نشده است. ان هشام ابن سالم ان ابی عبدالله حدیث را نقل کنه اصلا نیست، نسخ موجود محاسن نیست همچه حدیث. لعل صاحب وسائل دیده بعدم جامع حدیثم از اون مثلا نقل کرده، بالاخره در نسخ موجود محاسن نیست. ثانیاً کما ذکرنا در یکی از مطالب در گذشته در فقه به نظرم روایتی که این شکلی باشه یک بار هشام ابن سالم بگن ابی عبدالله علیه السلام، یک بار هشام ابن سالم بگه عن ابی عمرو الکنانی عن الصادق علیه السلام، تارتن اون راوی که معل واسط نقل میکنه یا آدم مشهوریست، خب این احتمال میره هشام ابن سالم هم خودش شنیده، مثلا بعدن دیده ابو عمرو کنانی هم نقل کرده و او یک آدم مشهوریست، گفته خب از اونم نقل کنم محکمتر بشه مثلا. ولی خب از این عنوان ابو عمرو کنانی ما یک روایت بیشتر در کل کتب اربعه نداریم. یک آدم مشهوری که نیست که بگیم حالا خواسته تأییدن لکلامی او رو نقل کنه. بعضی آقایون هم گفتن حالا احتمال داره اول از ابو عمرو کنانی از امام صادق شنیده، بعد خودش رفته از امام پرسیده، امام دوباره همینو گفتن. احتمالات میرود ولی خیلی ضعیفه، مخصوصا با توجه به این که در کتاب شریف کافی آمده عن هشام ابن سالم عن ابی عمرو کنانی، و اگر در نسخه ای از محاسن باشد که ما پیدا نکردیم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، احتمال سقوط یک راوی در اون نسخه قوی است، لذا نمیشه اعتماد کرد. این طریق که بعضی از اعلام حفظه الله استنادن به جامعه حدیث شیعه گفتن قابل قبول نیست. ببرم جالبه که بعضی از گزارشگریام هست که زید فیه و نقص در محاسن، میرم یادتونه یه وقت تو فقه همین بررسی کردیم بالاخره، لذا نه دیگه اینا خیلی نمیشه باعث از کنم یک فل جمله اطمینانی نمیشه، بلکه از اون بر اطمینان بعدا میشه، لذا نمیشه اینجا اعتماد کرد بهش. وجه دوم برای اعتبار این حدیث اثبات وثاقت ابو عمرو کنانی است که مرحوم علامه مجلسی از والدشون وجهی رو نقل می کنن و اون وجه این است که ایشان می فرمایند ابا عمرو کنانی عبدالله ابن سعید ابن حنان هست که نجاشی او رو توصیف کرده است، لذا ابا عمر مجهول نیست، ثقه است، چون عبدالله ابن سعید حنان است. قرینه‌ای که بر این معنا نقل می‌کنند این است که می‌فرمایند نجاشی میگه عبدالله ابن سعید ابن بحر الکنانی ابو عمر یا ابو عمرو طبیب شیخ من اصحابنا ثقتون، عبدالله ابن سعید کنانیه، ابو عمرو هست، پس نتیجه میگیریم ابو عمرو کنانی اگه در یک سند آمد همون عبدالله ابن سعید است، الطبیب یا المتطبب در بعضی از اسناد که ثقه است. عرض میکنیم اعتماد به این وجه هم مشکل است، به خاطر این که ظاهرا عبدالله ابن سعید ابو عمر است بدون واو، و در ابو عمرو کنانی ظاهرا در همه نسخ کافی ابو عمرو است مع الواو، ابو عمرو کنانی. لذا حکم به اتحاد این دو مشکل است به خاطر این قرینه. مگر ابو عمری ابو عمرو است مثلا، و این که قابل اثبات نیست، مخصوصا روایاتی که از عبدالله ابن سعید در اسناد وارد شده است در هیچ روایتی از او به ابو عمرو تعبیر نشده یا ابو عمر، که بگیم این لقبش بوده بالاخره و این لقب ذکر شده در اسناد. لذا در تنها این سند آمده عن ابی عمرو الکنانی. نمی شود حکم به عرض کنم اتحاد این دو داشت، کما نقل از مرحوم مجلسی اول، والد مرحوم علامه مجلسی قدس الله روحه مزکیه. لذا چنانچه شهید صدر و بعضی می‌فرمایند سند این روایت معتبر نیست. اما از نظر دلالت از این روایت نمی شود استفاده کرد که ازا تعارض خبران مطلقا، چه در زمان حضور چه در عصر غیبت، الاحدث مقدم است. و الوجه فی اولا امام علیه السلام در این روایت می فرماید اگه من دو تا دستور مخالف به شما بدم، 6 ماه قبل آمدی یه حکمی برات بیان کنم، 6 ماه بعد آمدی اون حکم رو به شکل دیگه بهت بگم، وظیفت چیست؟ میگه وظیفم اینه به احدث عمل کنم. امام میفرماین بله هو خیر لی و لکم و ابقا لی و لکم، این باعث میشه من و شما خیر برای من و شما باشه و سبب بقاء ما بشود. یعنی امام میخوان بفرماین مصلحتیست در این حکم جدید که طبقش عمل کن، سبب بقاء ما و شما و مکتب میشه. قرینه دوم، امام علیه السلام میفرماین ابالله عز و جلنا و لکم فی دینه الا التقیه، خداوند تبارک و تعالی در روش حفظ دین برای ما و شما ابا کرده مگر مسیر تقیه رو. با تقیه میتونیم دین رو حفظ کنیم. معناش اینه حتما باید به دستور احدث عمل کنی. غرض تقیه است. یعنی چه؟ یعنی مسئله از دو حال خارج نیست. یا حکم قبلی تقیهی بوده است، الان حکم واقعی رو برات گفتم، اون مدتی که عمل میکردی از باب تقیه بود، تقیه سبب حفظ دین میشه، یا اون حکم قبلی حکم واقعی است، الان تقیه است، باز باید به تقیه عمل کنی. لذا در زمان حضور این مسئله کاملا ملاک داره. اگر امام دو تا دستور بداد حتما دستور احدث رو عمل کن. اما آیا در زمان غیبت هم که دو تا روایت از دو امام به شما رسیده حتما احدث رو عمل کنی؟ و ممکنه احدث تقیهی بوده، الان تقیه نیست، شما چرا به احدث عمل کنی؟ شما باید به حکم واقعی عمل کنی. لذا قرائن در این روایت میگه این مخصوص زمان حضور است نه زمان غیبت. اونجا بله کاملا ملاک عقلایی است. یه چیزی شنیدی یک ماه قبل، دوباره آمدی خدمت امام، امام حالا فرمود اینجوری وضو بگیر، همونو باید عمل کن. اما قبلی تقیه ای از این حکم واقعی است، اما اون تقیه ایه، اما اون حکم واقعی این تقیه است، وظیفه الان اینه به همین عمل کنی. اما این شامل زمان غیبت نمیشه. لذا این روایت علا فرض اعتبار سندی دلالت نمی کند که یکی از ملاک‌های ترجیح در خبرین متعارضین مطلقا حتی در زمان غیبت بحث احدثیت است. روایت دوم بر احدثیت که در روایات باب ترجیح میشه روایت پنجم، مثلا سندش اینه علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن داود ابن فرقد عن معل ابن خنیس قال قلت لابی عبد الله علیه السلام اذا جاء حدیث عن اولکم و حدیث عن آخرکم به ایهما نأخذ؟ فقال خذوا به حتی یبلغکم عن الحی فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. ثم قال عليه السلام إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. به این روایت هم استدلال شده است که در باب تعارض اخبار احدث مقدم است، روایت جدیدتر مقدم است. از نظر سند نسبت به دو راوی در این سند بحث است که ما فقط اشاره میکنیم، موکول به جای خودش است در فقه. راوی اول اسماعیل ابن مرار است. بعضی وجوه برای وثاقت او ذکر شده، ما در فقه قبول نکردیم، وجهی رو خودمون برای وثاقت او بیان کردیم. حالا دوستان اشاره کنن در فقه بحث کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم. اسماعیل ابن مرار به نظر ما ثقت. فرد دوم در این سند که بحث از او بسیار مهم است، معل بن خنیس است. معل بن خنیس من جانب تضعیف نجاشی رو داره، ضعیف جدا لا يعول علی، من جانب ابن غزائری میگه الغلات یضیفون الیه کثیرا ولا اری الاعتماد بشیء یا علی شیء من حدیثه. من جانب آخر شیخ طوسی در کتاب غیبت مطالبی دال بر جلالت شأن او ذکر میکنه و برخی از روایات مدح او ازش استفاده میشود. لذا بعضی از اعلام مثل مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی، قالب وثاقت معل بن خنیس شده. ما یه بحث مفصل پردامنهی نسبت به معل بن خنیس داریم، این بحث به اندازه یک رساله شاید باشه. بررسی های مختلف، مطالب مختلف، قرائن مختلف و بالاخره الالآن من المتوقفی، توقفم ناشی از تتبع و تحقیق ها، نه اینکه بعضی از توقف ها نقل کردن. یکی از آقای گفتن، یکی از اعلام گفته این سند را آقای خویی بگه مثلا درست نیست، من کار نکردم. خیلی حرفی نیست، خوب، خیلی انصاف، محقق حفظه الله میگه من کار نکردم، بسیار نمیدونم این سند چی. این که این نمیدونم ما ناشی از این نیست، ناشی از اینی که خیلی این در اون در زدیم، روایات رو بررسی کردیم، قرائن رو آوردیم خیلی، ولی نحن من المتوقفین تا الان نتونستیم به اثبات وثاقت معل بن خنیس برسیم. شیعه بوده، شیعه خیلی انقلابی هم بوده، فوق العاده به ائمم اعتراض میکرده بر چی سکوت کردید آقا، بلند شید قیام کنید آقا، پاشید، اینقدر شما طرفدار دارید چرا نشستید آقا، پاشید دیگه فلان اینا. بعدم کشته شده، شهید شده در یک حادثه داوود ابن علی. حالا برای چی کشتهشون هم یه بحثیست که حالا چه اتهامی، اون اتهام مهمه، چه اتهامی بهش زده که او رو کشته، اون اتهام خیلی مهمه. بالاخره بحث های مختلف این بر اون بر، نتونستیم به وثاقتش برسیم. نتیجه این که سند این روایت دوم از جهت معل بن خنیس به نظر ما دچار اشکاله. از نظر دلالت هم روایت اختصاص به زمان حضور داره، پس مثل روایت اول نمونه از جهتی از نظر دلالت. امام می فرمایند به دست دستورات گذشته‌ای که بهتون واصل شده عمل کنید، حتی یبلغکم عن الحی، تا بیاید خدمت امام زنده از امام بپرسید، هر دستور جدیدی که امام داشت طبق او عمل کنید. خب این خیلی روشنه. در زمان حیات ائمه معصومی نسل غیبت کبرا روشن تکلیف اینه، جای شکی نیست. یه مطلبی رو امام قبلی فرمودن و داریم خیلی، دیدید روات میان عرضه میکنن بر امام بعدی، احتمال تقیه بوده احتمالات دیگه بوده که بررسی کردیم، میاد بر امام حی عرضه میکنه، میگه آقا این مطلب رسیده من چکار کنم؟ امام میفرمان این کار رو بکن، وظیفش اینه اون چه از امام حی رسیده عمل کنه طبقش. این روشنه، حتی یبلغکم عن الحی. آیا این روایت مدلولش این است که در زمان غیبت کبرا اگه دو حدیث متعارض داشتی وظیفتون اینه به اون حدیث احدث عمل کنی؟ این اول کلام از کجا دلالت میکنه؟ لذا این روایت هم سندن مشکل داره و از نظر دلالت هم دلالت بر لزوم اخذ به احدث در خبرین متعارضین مطلقا نخواهد داشت. آخرین روایت رو در این باب بخونیم، جلسه بعد رو بررسی کنیم، نتیجه گیری بشه. للکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.